ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای نادر بزرگفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات، تا از ایشون بیشتر اطلاعات بگیریم در این ارتباط. جناب بزرگفشان سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران در خدمتتون.
قربونتون برم. اول بفرمایید که طلای دیجیتال دقیقاً چه تفاوتی با خرید سنتی طلا مثل سکه یا طلای آب شده داره؟ اصلا چه مزایا و ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران خرد به همراه داره؟
خب اینها به صورت از طریق اپلیکیشن‌هایی که در اختیار دارن و یک سری، حالا طبق قانون باید اول جواز از اتحادیه تهران بگیرن، حالا اونا که تو شهر تهران هستن، و بعد باید برن این نماد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی اونجا مجوزشون رو برای فروش های به صورت اینترنتی رو بگیرن، فروش در فضای مجازی و به صورت اینترنتی. ولی خب از پارسال این مقداری گسترش پیدا کرد، علارغم اینکه ما در جلسات تخصصی دعوت شدیم، البته بعد از اینکه شروع به فعالیت کردم و یک سری بدون برنامه ریزی، بدون زیرساخت و بدون تعریف شهر وظایف اینا شروع به فعالیت کردم و این کار با تبلیغات گسترده شد و بعدش دچار یک سری سوالات و ابهامات هم برای مردم جامعه و هم گستردگی مخاطبین این پلتفرم‌ها شد، که بعد دیگه پلیس امنیت اقتصادی ورود کرد و یه مقداری و پلیس فتا و دادستانی و ارگان‌های زیرب نسبت به نظارت و کنترل در رابطه با نحوه عملکرد این پلتفرم‌ها.
صحیح.
حالا با سوالی هست ولی
بله می‌خوام بدونم که
دامه و کامل نبود.
بله خب بفرمایید که حالا اگه مثلا شهروندی احساس کنه که حالا سکوی یا همون پلتفرم که فارسیش حالا باید بگیم سکو، در محاسبه قیمت تحویل یا تسویه تخلف کرده باشه، نخستین مرجع رسمی که باید به اون مراجعه کنن کجاست؟ روند شکایت به چه شکلیه؟ باید به اتحادیه، به صلاح اتحادیه طلا و جواهر مراجعه کنن، مردم وزارت سمت، یا یه سامانه نظارتی، به کجا باید مراجعه کنن؟
یه لحظه فراموش کنم آقای
نیکنام هستم، قربون
آقای جناب نیکنام. ببینید نظارت و کنترل، چون بعد از دریافت جواز از واحدهای ما، از اتحادیه ما، واحدهایی که تحت پوشش ما هم به صورت حضوری و فیزیکی باید معاملاتشون رو انجام بدن. واحدهایی که تو کسب و کارهای مجازی هستن، اینها نظارتشون اتحادیه کسب و کارهای مجازیه که هیچ گونه تخصصی هم در این حوزه ندارن. چرا؟ چون که اونها به همه صنوف و صنعت‌ها این مجوز رو میدن و این کار چون تخصصی باید حتما از طریق اتحادیه باشه، ولی خب متاسفانه اتفاق نیفتاده. هفته پیش هم جلسه ای در رابطه با این موضوع نسبت به یک سری برنامه ها متاسفانه تو کشور قبل از اینکه یک قانونی اجرا بشه و قبل از اینکه تصویب بشه و بعد از اینکه بخواد اجرا بشه، اینها بدون زیرساخت، بدون برنامه ریزی و یه خورده عجولانه انجام میشه و بعد که مشکل بخورن از اون حوزه های تخصصی برای رفع مشکل دعوت میکنن. پارسال ما تو تمام مصاحبه ها، صحبت ها، همه طریق رادیو صدا سیما اون مشکلات و آسیب هایی که ممکنه هم برای تولید ما که به وجود آورده الان و تهدیدهایی برای آینده هنر صنعت ما و نگرانی هایی برای مردم جامعه از سرمایه گذاری که انجام میده. خب ببینید تو کشور الان خیلی مشکلاتی در رابطه با خدایی نکرده این پلتفرم تو حوزه های مختلف، ثبت نام خود رو داشتیم، اون کودوچه کمپانی داشتیم، سکه سامن اگه یادتون باشه حدود 10 سال پیش بود. اینها خب یک آسیب و تبعاتی و مردم هنوز درگیر مطالباتشونن. اولا که چرا ما استانداردهای جهانی رعایت نمی کنیم؟ هیچ جای دنیا فروش
جناب بزرگفشان یک لحظه مردم دقیقا گوش کنید که آقای بزرگفشان چی دارن میگن، توصیه هاشون رو به گوش بشنوید که یه موقع خدایی نکرده سرمایتون از دست نره. بفرمایید جناب بزرگفشان.
بله، ما استانداردهای دنیا رو هم رعایت نمی کنیم. هیچ جای دنیا آب شده به این صورت فروخته نمیشه، فقط به صورت شمش کیلویی فروخته میشه، حالا با ابعاد مختلف و شمش های تزئینی و فروش مصنوعات طلا. اصلا آب شده برای چرخه تولیده. اینها فقط باید بین همکاران ما و کسایی که صنفی هستن، بعد از اینکه این طلاها مستهلک میشه باید بره تو چرخه ذوب و بعد بره تو چرخه تولید و مصنوع جدید بیاد فروخته بشه.
درسته.
الان از پارسال تا حالا بین 10 تا 25 درصد این حرکتی که انجام شده واحدهای تولیدی ما رو به شدت آسیب زده و تولید ما بین 15 تا 25 درصد کاهش ورد. یه بخشش افزایش قیمت طلا، یه بخشش همین عمل کرده این پلتفرما. و پارسال که اصلا اینها طلاهاشون رو تحویل بانک نداده بودن، بعد از ورود پلیس امنیت اقتصادی 90 درصد این طلاهاشون رو طبق آمارهایی که دادن تحویل دادن، و چرا نباید 100 درصد رو تحویل بدن؟ این یه موضوع. و چرا اصلا طبق اون صحبتی که من گفتم الان این کار باید انجام بشه؟ چرا با برنامه ریزی و با یه درایت و مدیریت توی حوزه تخصصی انجام نمیشه؟ و بعد آسیب ها و تبعاتی که داره از ما دعوت میکنن. و من هفته پیشم گفتم ای کاش این جلسات رو پارسال که ما انقدر اعلام میکردیم انجام. و الان اون طلاهایی که رفته بانک، اصالت سنجی آیا شده؟ که قطعا نشده. چرا؟ چون اینها بعضا تو خود صنف ما هست، بالاخره یک سری اینها افراد سودجو هستن که حالا غیر صنفی هم اکثرا میان کدهای جعلی روش میذارن، ممکنه عیاراشون. اینها باید اصالت سنجی، آیا این 90 درصدی که رفته اصالت سنجی شده؟ حالا بانک مرکزی اومده حدود 10 روز پیش یک سری قوانین و 5 تا مورد در رابطه با فروش این عمل کرد و فروش این پلتفرما گذاشته، که خب خیلی خوبه اگه اجرا بشه، ولی هنوز اجرا نشده و به صورت پیشنهاد اعلام کرده. در کلش من نظرم اینه مردم هر گونه سرمایه گذاری که میخوام بکنن باید فیزیکشو دریافت کنن، حالا چه طلاه، چه حالا ببخش خودروه، یا هر ثبت نامی که هست حتما باید نسبت به ثبت نام و مبادلاتشون دقت کنن. ما این کارو مردم، چون ببین همه نشستن توی گوشی خرید میکنن فروش میکنن، ولی باید اون تضمین اصل اون خریدی که انجام میدن
فیزیکی یه چیز دیگه است اصلا. دقیقاً
همین. چرا باید 10% از این پلتفرما تعهدشون انجام ندن؟ اینا یک سوال و ابهاماتی که هم برای مردمه. حالا بخشی که به آسیب تولید ما زده اون یه بخشه که باید کارشناسی بشه.
بسیار همعالی، بسیار همعالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای بزرگشان توضیحاتی که
مردم
دادید.
مردم یه مقداری، من توصیه‌ام اینه که در رابطه با هر خریدی، حالا مخصوصا طلا و سکه جزء فلزات گرانبهاست و این افزایش قیمت‌ها ممکنه بعدها خدای نکرده مردم از اصل موضوعشون هم باید تضمین داشته باشن که این فعالیت که کرد. و با این افزایشی که طلا داره و نقش محوری تو اقتصاد هم کشورها و توی سرمایه گذاری مردم داره، من توصیه‌ام اینه که هم مسئولین زیرفت نسبت به این قوانین و شرع وظایف این پلتفرما بیشتر که نظارت بوده مجا داره تشکر کنیم از ارگان ها و حتی پلیس امنیت اقتصادی.
ممنونم از شما،
ولی کافی نیست، باید
سپاسگزارم جناب عزرفشان، چون ما دیگه فرصتی نداریم، مجبوریم ما شما خداحافظی بکنیم.
تو هر موضوع دقت شما،
ایشالله که دقت خواهند
که هر چیزی دریافت کنن، قطعا موقع فروش مشکلاتشون به حداقل میرسه.
زنده باشید، خدا نگهدار.